ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنابر گزارش ها بخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در اوین به اعدام محکوم شد. پلیس آلمان به مسجدی مرتبط با مرکز اسلامی ایران در هامبورگ یورش برد و عراق فعالیت PKK را ممنوع اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. منابع حقوق بشری گزارش دادند که پخشان عزیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. بنابر گزارش‌ها این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و روز گذشته ابلاغ شد. به نوشته وبسایت هرانا این حکم بابت اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معارض صادر شده است. پخشان عزیزی فعال مدنی اهل مهاباد مرداد ماه پارسال در تهران بازداشت شد و جلسه دادگاه او حدود 2 ماه پیش بود. و در خبری دیگر، ده ها مأمور پلیس آلمان دیروز به مسجد آبی هامبورگ زیر مجموعه مرکز اسلامی ایران در این شهر یورش بردند. مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده، به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، با این اقدام تازه پلیس، وزارت کشور آلمان عملاً مرکز اسلامی هامبورگ را تعطیل کرده است. بر اساس بیانیه وزارت کشور آلمان، عملکرد این مرکز وابسته به جمهوری اسلامی مغایر با قانون اساسی آلمان بوده و به همین دلیل فعالیت‌های مرکز و نهادهای زیرمجموعه‌اش از جمله انجمن اسلامی بایرن ممنوع شده. دولت عراق از ممنوع شدن فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خبر داد. این حزب از دهه‌ها پیش با حکومت ترکیه می‌جنگد و آنکارا بارها از بغداد خواسته بود که فعالیت شبه نظامیان این گروه را که در نواحی کوهستانی شمال عراق مستقر هستند ممنوع کند. ظاهراً دولت عراق هفته پیش این تصمیم را گرفته بوده، اما سه‌شنبه 2 مرداد ماه آن را از سوی بخش اداری پارلمان منتشر و اعلام کرد. بر این اساس محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق دستور داده که از این پس در همه اسناد دولتی از پکاکا با عنوان حزب ممنوعه کارگران کردستان نام برده شود. و در پی جراحت جدی یک سرباز بریتانیایی با چاقو، پلیس یک مظنون 24 ساله را در نزدیکی محل حادثه در کنت بازداشت کرد. به گفته پلیس، نظامی مجروح 40 چند ساله بوده و در پی چاقو خوردن در سلیپورت گاردنز در گیلینگهام به بیمارستان منتقل شده است. این محل فاصله چندانی با دانشکده مهندسی ارتش بریتانیا ندارد. به گفته شاهدان، نظامی مجروح در زمان حادثه یونیفرم به تن داشته و فردی که صورتش را پوشانده بود با یک اسکوتر به او نزدیک شده و پس از مجروح کردنش متواری می شود. کیر استارمر و جان هیلی نخست وزیر و وزیر دفاع بریتانیا این حادثه را بهت‌آور توصیف کردند. اما ماموران شهرداری تهران روز دوشنبه دفتر انجمن جامعه شناسان ایران را پلمب کردند. پیش از آن به انجمن اخطارهایی داده شده بود، اما تلاش‌ها برای توجیه شهرداری مبنی بر غیرقانونی بودن حکم تخلیه بی ثمر بود و در نهایت به پلمب آن انجامید. یکی از اعضای با سابقه این انجمن در گفتگو با رادیو فردا گفت که ماموران شهرداری تهران شبانه به انجمن حمله کردند. قفل در را شکسته و پس از ورود همه اموال و وسایل آن، حتی وسایل سرمایشی را به غارت بردند و نمیدانیم به کجا بردند. این دفتر در سال 1392 در اختیار انجمن جامعه شناسان قرار گرفته بود. الهه رمانشاد درباره فعالیت‌های انجمن جامعه شناسان ایران و پلمب شدن آن، دیدگاه سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده.
صحبت از بستن دفتر انجمن جامعه شناسی از ماها پیش مطرح شده بود و شهرداری تهران قصد خودش رو برای بستن مرکز اعلام کرده بود، بدون اینی که به نقش این مرکز مهم فکری در ایران به اهمیتش واقف باشه یا بخواد توجه بکنه به درخواست جامعه شناسان ایران برای اینکه این مرکز باز بمونه. به نظر میرسه که قصد شهرداری بیشتر قصد سیاسی بود برای خفه کردن صدای جامعه شناسان منتقدی که در مورد آسیب‌ها و مسائل مختلف در ایران حرف می‌زدن و شهرداری زیاد علاقه نداشت ظاهرا این صدا به گوش افکار عمومی برسه. برای همین هم با همه اون سودمندی و اهمیتی که این مرکز داشت بالاخره تصمیمش رو شهرداری عملی کرد و متاسفانه همه پادرمیانی‌ها نتونست چاره کار باشه و انجمن به این ترتیب کاملا میشه گفت آبروریزانه و غیر قابل قبول بسته شد.
آقای پیوندی، شما از اهمیت انجمن جامعه شناسان گفتید و اینکه شهرداری بدون توجه به این اهمیت این کار رو انجام داده. در مورد اهمیتشون از خود شما بشنویم.
این مرکز فضایی بود برای اینکه تمام جامعه شناسان ایران که در دانشگاه‌های مختلف فعالیت می‌کنن بتونن در یه جای گرد بیان، نظراتشون رو بگن، نتایج تحقیقاتشون رو ارائه بکنن، در مورد آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی حرف بزنن و صدای جامعه ایران باشن. ما تنها جایی که در ایران داشتیم که به این صورت متمرکز میتونست در حوزه‌های بسیار متعدد، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی افکار عمومی، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، در حوزه‌های مختلف جامعه شناسی کنفرانس‌ها، نشست‌ها، سمینارهای متعددی برگزار بکنه، حتی گاه برای مسئولین، چه برای محققین جوان، چه برای دانشجوها، یک مرکز استثنایی بود برای جامعه ایران و در همه جای دنیا نهادهای رسمی مثل شهرداری، وزارت علوم یا نهادهای دیگر همه نوع کمک میکنن که چنین نهادهای پابرجا بمونن. در ایران ما شاهد رویه معکوس هستیم، با اینکه آقای پزشکیان در طول کارزار انتخاباتی بارها صحبت از استفاده از کارشناسان و متخصصین را کرده بود و شاید انتظار میرفت که با توجه به این دید ایشان شاید در این تصمیم تغییر نظری بشه، ولی تعطیلی این مرکز نشون داد که شهرداری به صورت کینه ورزانه و غیر قابل قبولی پروژه بستن اینجا را عملی کرد و در خونه ای را بست که میتونه صدای جامعه ایران و صدای بی صدایان ایران و صدای مشکلات، مسائل و آسیب‌های جامعه ایران باشه.
آقای پیوندی، انجمن جامعه شناسان ایران بسیار بیش از 30 سال قدمت داره و اعضای اون معتقدند که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن حکومت در کشور هجمه ها به این سازمان آغاز شده و نهایتاً حالا به اینجا رسیده. یک سال پیش هم نیروهای شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی حمله ور شده بودند. شما تصور میکنید تفاوت دوران رئیسی و پیش از اون چه بوده؟
من فکر می‌کنم در دولت‌های پیش از آقای رئیسی شاید هم حتی گاه نظر کاملا مساعدی به چنین نهادهایی نداشتند، ولی همزمان احترام دانشگاه و احترام علم رو نگه می‌داشتند و به نوعی این فضا رو اجازه می‌دادند که ادامه حیات بده، برای اینکه جایی برای فکر کردن، ارائه تحقیقات، گفتگوی علمی و مقابله علمی حتی باشه. ولی آقای رئیسی و آقای زاکانی اینا نیازی به چنین بحث‌هایی در خودشون احساس نمی‌کردن. اونا فکر می‌کنن پاسخ همه مسائل را دارن، حقیقت واحد خودشون رو می‌خوان به جامعه تحمیل بکنن، بنابراین نیازی نداشتن که به صدای استادان یا محققین گوش بکنن یا فضایی را اجازه بدن که برای بحث در جامعه ایران وجود داشته باشه. همجوری که رسانه‌های عمومی، همجوری که در خود دانشگاه‌ها این محدودیت رو با اخراج استادا انجام میدادن یا در رسانه‌های عمومی هیچ بحث باز و انتقادی را اجازه نمیدادن مطرح بشه، همین کار رو با بستن انجمن جامعه شناسان یا خانه اندیشمندان پیش از اون خواستن تکمیل بکنن و تنها پنجره‌ها و روزنه‌هایی که وجود داشت برای محیط‌های علمی، برای فضاهای دانشگاهی، برای گفتگوی علمی باز و سنجشگرانه درباره جامعه رو مسدود بکنن.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه را شنیدید.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14:30 با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. یک ساعت با شما خواهیم بود، هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
شنونده رادیو فردا هستید، برنامه خبرها و گزارش‌ها با من مهران کریمی. در ادامه ارسال بالون‌های حاوی زباله کره شمالی به سمت همسایه جنوبی، تعدادی از این بالون‌ها به کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی برخورد کردند. در پی این حادثه، تیم‌های واکنش شیمیایی با حضور در محل بررسی محتویات این بالون‌ها را آغاز کردند. اما دانشمندان میگویند سگ‌ها میتوانند فشار روانی بر انسان را بو بکشند و این بر تصمیماتی که میگیرند اثر میگذارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها میتوانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر میتواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تاثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه‌تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، می‌گوید سگ‌ها می‌توانند فشار روانی که انسان متحمل می‌شود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره می‌گوید درک این که چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر می‌گذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری می‌شوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده، با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ ها در محیط های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان ها و هم برای سگ ها خواهد شد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما برنامه رو با یک خبر کوتاه دیگر به پایان می‌رسونیم. یک روز پس از آغاز صادرات برق ترکیه به عراق، مسئولان استان دیاله از توقف ناگهانی تحویل برق از ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هر دو خط انتقال برق ایران به استان دیاله بدون اعلام قبلی غیر فعال شده، موضوعی که این منطقه را با خاموشی‌های گسترده مواجه کرده. ظرفیت کامل دو خط انتقال برق ایران به دیاله مجموعاً 550 مگاوات است. اما ایران تاکنون 250 مگاوات برق به دیاله تحویل می‌داده است. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.